بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهانی که تا این جلسه پایانی و جلسه هشتم ما رو همراهی کردن. خب، در آخرین جلسه بررسی شبهات محرم، در جلسه سوم از مبحث چهارم یعنی شبهات فقهی در حوزه و در حوزه احکام پیرامون محرم خدمتتون انجام وظیفه میکنیم. خب، این دو جلسه گذشته بحث شبهات فقهی رو گفتیم. یک مقدار ممکنه شاید موارد و اصطلاحات و کلماتی باشه که ما باش نامانوسیم و خب بحث‌های تخصصی و فنی آقایونی هستش که در این زمینه اظهار نظر میکنن و به تبع وقتی بخوان پاسخ هم بگیرن باید پاسخهای فنی و بر مبنای همون اصولی باشه که دارن اشکال میکنن. مستشکل ما نمیتونه از قوانین اصول و فقه عدول کنه و نپذیره، چون در حقیقت با همون مبانی داره بحث عزاداری رو مورد اشکال قرار میده. یعنی وقتی میگه که این کار حرام است، خب ما باید ادله حرام بودنش رو به ما بگه و الا اینجوری نمیشه مثلا صرفا با گفتن یک کلمه یا برفرض مثلا یه استدلالی که بسیار هم جای مناقشه داره فتوا به حرمت یک بحث در مورد عزاداری رو بده. همونجوری که خدمت دوستان گفتیم، بحث هایی که ما داشتیم گفتیم انواع بحث هایی که در بحث اصول فقه مطرح میشه، نوع شبهاتی که وجود داره، گفتیم اون چه که بیشتر رایجه و ما هم در صدد اعلام اون هستیم شبهات تحریمی است، شبهات وجوبیه و دوران عند المفروضین هست. در شبهه تحریمیه گفتیم انسان شک بین حرام و حلال داره و البته یقین داره واجب نیست، این میشه شبهه تحریمی. در بحث شبهه وجوبیه مثلا در جایی که انسان میدونه یه موضوع حرام نیست اما شک داره به اینه که واجب است یا نه، مثل دعا در هنگام رؤیت هلال، خب این رو نمیدونه که واقعا واجبه، میدونه مستحبه اما اینکه واجبه رو نمیدونه. یا در حالت دیگه که گفته میشه دوران عند المفروضین داره، یعنی بین واجب و حرام خب جانب احتیاط هم نداره، باید یه دونش رو انتخاب کنه. توضیح داریم در جلسه گذشته که در شبهه وجوبیه براءت جاری میکنیم، در دوران عند المفروضین علما تأخیر رو جاری میدونن و در شبهه تحریمیه که عمده بحث ما هم رو همین بود گفتیم نفس عدم اقامه دلیل بر حرمت کافی است برای اثبات حلیت. یعنی چی؟ به زبان ساده این که اگر کسی اشکال میکنه که شکلی از عزاداری حرامه، باید دلیل بر حرمت رو او ارائه بده. ما در اسلام و در احکام فرضمون بر اینه که همه چیز کل شیء حلال، گفتیم جلسه پیش حتی تعلم انه حرامون به عینه، همه چیز حلاله مگر اینکه چیزی در روایت آمده باشه مبنی بر حرمت. اون نمیتونیم ما بگیم که برعکس باید بیاید ما همه چی رو حلال بودنش رو اثبات کنیم، نه، شرع مقدس میفهمد همه چیز حلال است منتها غیر از اونجایی که حکم بر حرام بودن چیزی باش داشته باشه، یعنی فقیه بتونه اونو استخراج کنه. پس ماحصل جلسه گذشته این شد که اون چه که مستشکل ما در باب اصول فقهی اشکال میگیره به عزاداری، باید او استدلال کنه که این حرمت داره و الا صرف این که مثلا بگه چون روایتی در دین به این دلیل نیامده پس حلال نیست، اینجور بحث و اینجور استدلال رو ما نداریم. گفتیم هم در مورد ادله نفی شؤون عزاداری باید سه اصل رو رعایت کنه، یکی گفتیم ادله مبنی بر حرمت شرعی، یعنی بگه این کار حرام است شرعا به این دلیل که خب این اقامه نشد، یا باید بگه این استدلال کنه به این که شما به تشریع چیزی اضافه کردید، یعنی به دین چیزی رو بدعت وارد کردید که ما این رو هم اثبات کردیم که اینجوری نیست. و یک مورد سوم که اگه بخواد وارد کنه که تو این جلسه میخوایم پاسخ بدیم، بحث اضرار به نفسه. یعنی شد سه تا مورد، یا اینکه باید بگه عزاداری یا شعنی از عزاداری حرام است که خب اینو جلسه گذشته رد کردیم، یا اینکه بگه این نوع عزاداری در حقیقت یک بخشیه که به دین اضافه شده، تشریع شما یعنی انجام دادید، اینم جلسه گذشته رد کردیم. و مورد سومی که اگه مثلا از این راه بخواد وارد بشه، بحث اضرار به نفسه که خب تو این جلسه پاسخ اون رو میدیم، یعنی ضرر زدن به بدن از این باب وارد بشه. خب به سراغ سوالات میریم با توکل به خداوند و توسل به مولایمون امام عصر عجل الله تعالی. سوال 16 هم گفته شده خیلی از انواع عزاداری ها اضرار به نفس است و اینها باعث حرمت آنها می شود. یعنی چی؟ یعنی گفته ضرر زدن به بدن باعث حرام بودن عزاداری میشه. خب فتوا به حرمت عزاداری داده شده به خاطر دلیلی که به بدن ضرر میزنه. ما باید بپرسیم مستند حرمت به اضرار نفس چیه؟ یعنی استناد شما به اینکه ضرر میزنه بدن چیه؟ از ادله اربعه فقها که نمیتونه خارج باشه، یعنی یا با عقل باید اثبات کنیم، یا کتاب و یا روایت و سنت و یا اجماع. یعنی عقل است و کتاب و روایت و اجماع. این توضیح هم باز دوباره میدم، مستشکل ما باید مبانی فقه شیعه رو بپذیره. اگر نپذیره و بخواد شبهاتی رو وارد کنه نمیشه، چون داره از همون طریق میگه حرامه. یعنی یک جایگاهی برای خودش در فقه شیعه قائل شده و داره فتوا به حرمت اون میده. ببینید ما تو اون سه مبحث گذشته، تاریخی، اعتقادی، روایت قرآنی، با مخالف مکتب اهل بیت هم بحث میکردیم، اما اینجا نه، اینجا اینجوری نیست. اینجا کسیه که فقه شیعه رو پذیرفته و داره فتوا به حرمت اون میده. اگر نپذیر، اشکال او علل قاعده نیست، یعنی بر روی یک مسیر، یک قاعده و یک اصولی نیست، یک اشکالیه که خب مثلا قابل پاسخ هم شاید نباشه. یعنی ولی وقتی داره میگه که از اضرار به نفس استفاده میکنه و میخواد حرمت اعضاداری رو از این طریق ثابت کنه، خب پس به این دلیل باید فقه شیعه رو بپذیره. ما هم از همون مسیر اصول فقه شیعه میخوایم انشاءالله پاسخ بدیم. خب گفتیم 4 تا ادله داره برای اینکه حرمت چیزی رو اثبات کنیم، یکی عقل و قرآن و روایت و اجماع بین فقها. ها بینیم سراغ عقل. عقل واقعا هر نوع ضرری، عقل اینو میگه، واقعا هر نوع ضرری ولو کوتاه مدت رو به غرض عقلایی حرام میدانیم. مثال ساده، الان همه ما در مراکز شهر زندگی میکنیم، خب آلودگی هوا هم زیاده، این یک ضرر بسیار جدی به نفس ما میزنه. یا بسیاری از غذاهایی که میخوریم مثلا سرخ کردنی اینا، خب ما میدونیم ضرر زدن داره. یا حتی همین غذاهایی که درست نمیجویم، خب اینا یعنی عقل حکم به حرمت اینا میده. عقل میگه حالا که تو مرکز شهر زندگی میکنی هوا آلوده است، مثلا اینا حرومه. نه اینجوری نیست. یعنی عقل، این گستردگی حکم عقل به این وسعت نیست، چرا که میگوییم فقط اون اضرار به نفسی که به فوت بی انجامه یا به قطع اعضا یا تعطیل عضو یا نارسایی جدی بی انجامه، این رو عقل مجوز نمیده. ما هم میتونیم بگیم بله، اون در اون حالت حرمت براش قائل بشیم. اما برای سایر موارد که کوتاه مدت، مثلا طرف برای تجارت میخواد به یک سفری بره، خب میدونید تو اون سفر سرمای زیاد هست و گرمای زیاد هست، پیاده روی شدید داره، باید بالاخره از این بازار به اون بازار بره تا خریدش رو انجام بده بشه، خب اینا همه به بدنش ضرر میکنه، خسته میشه، پادرد میشه و چیزایی که دیگه با عقل ثابت شده. آیا این کار انجام نمیده؟ نه، اینا رو انجام میده. اون چیزی که عقل فتوا به حرمتش میده، بحثی که ضرر جدی به بدن داشته باشه که منجر به هلاکت بشه یا قطع عضو بشه یا تعطیل عضو، مثلا کسی چشمش آسیب ببینه قطع نشه ولی خب بینایش از بین بره، و یا آسیب جدی به یک دستگاه بدن، دستگاه گوارش مثلا بخوره، خب اونجا اون غذا رو نباید بخوره، اینجا فتوا به حرمتش داده میشه. پس این عقل به کار ما، یعنی به کار مستشکل ما نمیاد برای اینکه به وسیله اون عزاداری رو تحریم کنه. بریم سراغ دلیل قرآن. تنها آیه قرآن که ما رو نهی میکنه از اینکه ضرر بزنیم به بدنمون آیه 195 سوره بقره است که میگه ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه. اگه به تفسیر این آیه مراجعه کنیم، همونجور که از ظاهر آیه هم برمیاد، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. قطعا گفتیم، هم فتوای عقلم اینه که بله، تو اون جایی که بحث هلاکته قرآن هم حرمت قائل میشه، اما در بحث ازدواج بحث هلاکت و تعطیل عضو و قطع عضو نیستش که. تفسیرش هم اگه دوستان خواستن که تفسیر کنز و دقائق جلد دوم صفحه 266 همه آیات مربوط به این، همه روایات مربوط به این آیات جمع کرده، همه اونا مربوط به هلاکت نفسه، به اون ضررهای جزئی که مثلا گفتیم تو عقلم ثابت کردیم به اونها بر نمیگرده. اما دلیل سوم اجماعه. اجماع دلیل لبی است در قبال دلیل لفظی، و دلیل لبی قاعده اش در اصول معین است و فرق می کند با دلیل لفظی. دلیل لفظی اطلاق دارد و اطلاقش حجت است، دلیل لبی اطلاق نداره، باید به قدر متیقن او مراجعه بشه. اینایی که گفتیم حالا مفهومش یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ قرینه‌ای وجود نداره که مثلا ما بگیم که این بحث عزاداری فقط به دلیلی که مثلا ضرر به بدن میزنه حرامه. نه، لب کلام اینه، باید در مواردی که یقینا بین فقها اجماع وجود داره رجوع کنیم. داریم اجماع رو بررسی میکنیم. خب فقهای ما هم هیچ وقت فتوا به ضرر برای بحث عزاداری ندادن، فقط در همون دو موردی که ما گفتیم اجماع فقها هم نظرشون بر اینه که یکی هلاکت نفس، دوم هم تعطیل یا قطع و یا نقص عضو، یعنی بحث ضرر جدی به بدن که اینجوری باشه مطرح کردن. خب عقل و قرآن و اجماع رو بیان کردیم، انشاءالله در وایس آینده بحث سنت رو هم مطرح میکنیم، چون طولانیه، من اون رو به وایس بعدی منتقل میکنم که انشاءالله خستگیم. خب سه دلیل گذشته رو بیان کردیم، ما در ادامه پاسخ سوال 16 هم هستیم. سه دلیل رو گفتیم مبنی بر عدم حرمت اضرار به نفس، از عقل گفتیم و قرآن و اجماع، دلیل سنت که چهارمین دلیل مورد استناد فقها هست رو داریم بحث میکنیم. در بحث سنت هم ما میگیم در مبحث روایی سه روایت داریم که حالا به اونها معمولا استناد میشه. اون سه تا روایت رو میخوام بررسی کنیم. یکی روایت تو حرف العقول هست که در کتاب دعائم اعمال اسلام هم آمده، و روایت به این صورت هستش که فکل شیء من هذه الاشیاء فیه قضاء للانسان و منفعه و قوه فحلال اكله و ما کان منها فیه المضره فحرام اكله الا فی حال تداوی. روایت ما میگه که همه چیزها از اون چه که برای انسان در غذا و خوراکش منفعت و قوتی داره، اینها برای انسان حلال خوردنش، و اون چه که برای انسان مضرت داره در اونها، اینها حرام خوردنش، الا در حالی که در حال مداوا باشه و مجبور باشه که مثلا از اون ماده استفاده کنه. جدا از مناقشاتی که تو این روایت هست، چون مرسله، ما مرسل در مباحثش آمده که حجیت نداره، و مادامی که بر قرائن خارجی وثوق به صدورش نمیتونیم پیدا کنیم، نمیتونیم مستند به فتواش کنیم. حالا اصلا این موضوع رو بذاریم کنار، مگر اینکه این روایت رو حمله بر حکمت کنیم، یعنی بگیم امام به واسطه حکمت قضاها اینو گفتن، بحث فتوایی نداره. خب حالا اگه ما باشیم و این روایت، پس باید یه غذاهای مثلا سرخ کردنی نخوریم، چون اینها مضرت هم برای ما داره. خب مضرت هم تو قسمت دوم این روایت آمده که اینا خوردنش حرامه، پس اینجور گستردگی نداره. امام در حقیقت بحث حکمت این موضوع رو گفتن که مثلا حالا اینجوری حکمت غذاهایی که برای انسان حلال شده اینه که خب اکثرش برای انسان منفعت داره، و اونها هم که حرام شده درش مضرت هست. مطلق 100% اگه بخوایم بگیریم، خب این روایت با توجه به اون چه که در فقه حرام و حلال شده جور در نمیاد. برفرض هم بخوام به این روایت استناد کنیم، اصلا این روایت مربوط به خوردنی هاست، به بحث عزاداری اصلا ارتباطی نداره. این از روایت اول که گفتیم یک مرسل است، دو گفتیم اصلا این رو حمله بر حکمت باید بکنیم، و سوم که اصلا بحث خوردنی هاست، به بحث عزاداری مستشکل ما نمیتونه ارتباطش بدهیم. اما روایت دوم، ولکن خلق الخلق و علم ما تقوم و بهی ابدانهم و ما یصلهم فأحله لهم و اباه تفضلا علیهم بهی لمصلحتهم و علم ما یضرهم و نهاهم عن و حرمه علیهم. اینجا روایت امام میفرمایند که اشاره به خلق خلق میکنند و میفرمایند خداوند با توجه به اون علمی که داشت به اینکه چه چیزی قوت میده به بدنها و اونها و صلاح اونها هست، اون رو برای اونها حلال کرد و مباح دانست به تفضلی که برای اونها داشت و مصلحتشون، و دانست چه برای آنها ضرر دارد و آن را از اونها را از انسان نهی کرد و برای او حرام کرد. بنابر اعتبار سند ما باید آنچه آمده رو حمله بر علت حکم نکنیم، بلکه روایت در بیان حکمت است. یه فرقی بین علت و حکمت از این خدمت شما بگم. حکم دائر مدار وجود علت است، هر جا علت باشه حکم هم هست، اما حکمت این چنین نیست. ممکن است جای حکمت باشد ولی حکم نباشد، حالت عمومیت دارد. در قالب موارد این چنینه، چون اگر روایت رو حمل بر علت کنیم باید بگوییم هر چه مضر است حرام است، آن وقت باید بگوییم خوردن مقدار کم مردار ضرر داره، باز اصلا مضر و حرامه. ولی این باز با آیه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه منافات داره و اشکالات دیگه ای هم که از جمله عدم ذبح به طرف قبله و اسلام مسلمان بودن ذابح و اینا همه برش وارد میشه. یعنی باز این روایت هم نمیتونه حرمت یعنی حکم بر حرمت عزاداری از توش در بیاد. نه، این روایت هم که گفته شده گفتیم بر بیان حملش بر علت نیست، بر حکمت. فرق علت و حکمت رو هم گفتیم که حکم دائر مدار وجود علتی است، هر جا علت باشه قطعا حکمم هست، اما حکمت اینجوری نیست. ممکنه جای حکمت باشه ولی حکمش نباشه. یعنی امام از باب حکمت مثلا گفته باشن مثلا این قضا اینجوریه، ولی خودشون الزام نکردن، چون گفتیم اگه ما بخوایم اون تقسیم بندی در مورد غذاها انجام بدیم که هر چی که مضر حرامه، خب الان تقریبا غذاهایی که ما میخوریم و اون چی که دیگه مرسومه همه مضرات داره، حالا بعضیشون مضرات زیاد داره، اینا همه باید حرام باشه. ولی شارع این جور برای ما برنامه‌ریزی نکرده، چون اصلا حیات و زیستمون خیلی مشکل میشه. و درس اون که اصلا این روایت مربوط به باز بحث معقولات و خوردنی هست، به بحث عزاداری اصلا ارتباطی نداره. این دو تا روایت کم ساده تر بود بحثش. روایت سومی که خیلی مورد بحث واقع میشه، روایتیه که انشالله باز در ویس بعدی خدمت بزرگواران ارائه خواهیم داد. روایت سوم که خیلی محل مناقشه است و محل بحث داره اینه که پیامبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الدین. روایت اشکال سندی نداره و جزو روایتیه که اصلا به عنوان قواعد فقهی هم از اون یاد میکنن. مرحوم شیخ انصاری هم تو بحث خودشون آوردن و از این روایت استفاده کردن. و ما اگه بخوایم سراغ کلمات این بریم و خلاصه بحث رو بگیم، من بحث مفصل توی جزوه آوردم، اما اگه بخوایم خلاصه سراغ این روایت بریم و جمله اولش رو بررسی کنیم، این پاراگرافی که خدمت شما میگم، خلاصه بحث اینه که ضرر اسم مصدره در قبال منفعت و مصدرش ضرر است در قبال نفع. ضرار از مصدر باب مفاعل است و آنچه که در بین نحوی این است مصدر باب طرفینی است. اما گفتیم که آیاتی از قرآن رو آوردیم مثل یخادعون الله یقاتلون، اینا مفهومش این نیستش که هم اونا میخوان خدا رو بکشن هم خدا میخواد مثلا اونا رو بکشه، یا یجاهدون. اینها رو گفتیم مفهومش اینه که کسی در صدد ایجاد فعل باشه، اینا در صدد خدعه به خداوندن. مثلا همونجور که میگه خادعون الله و رسوله، یعنی در مقام خدعه به خدا هستن. پس ضرار یعنی در صدد ضرر زدن. اون چه که بیشتر مختار متأخرین بوده، یعنی مورد اختیار فقها بوده، معنی لا را لای نهی نگرفتن، بلکه معنی را نهی کنایه از نفی گرفتن. این قاعده رو میتونید در، حالا اگه دوستان میخواستن بیشتر مطالعه کنن، در رسائل و کفایه شیخ انصاری بحث شده. مختار آقای خویی هم مانند شیخ انصاریه و حکمی که از او ضرر جاری میشود شارع اون حکم رو برداشته. مثلا مثل چی؟ منظور این روایت اینه که مثلا شارع وضو رو وضع کرده، اما کسی برای، اما کسی وضو براش ضرر داشت، خب باید تیمم کنه، اصلا وضو دیگه برای اون طهارت نداره، اصلا متطهر نمیشه. کسی که وضو براش حرامه و ضرر داره و خب بره وضو بگیره، اون باید بره تیمم کنه. کسی که مثلا براش روزه مشکل داره، خب اصلا روزه براش واجب نیست، روزه هم بگیره مثلا حال روزه نداره، باید بعد ماه رمضان که حالش خوب شد بره غذای روزش هم بگیره. حتی اینجوری. حالا باید بپرسیم که مستند برای اضرار به نفس چیست؟ ممکن است به جمله لا ضرر تمسک کنند که باید به توضیحات فوق مراجعه کنیم. همینه که خدمت شما گفتیم که شارع فرموده در عالم تشریع حکمی بر مبنای ضرر نیست، با اینکه روشن است که این لسان اصلا لسان نفی نیست. خب این یه توضیح خلاصه، البته توضیحش رو به طور کامل توی فایل متنی آوردیم، ولی خب چون طولانیه من گفتم فقط توضیح خلاصه بدم. اون چه که برای ما مهمه، باز این خلاصه هم خلاصه بخوایم بگیم، اینه که این لای که در اینجا آمده لای نفی نیست، لا به معنای نفی تشریع احکام ضرر داره. پس این لسان لسان نفی نیست اصلا. شارع میگوید اون حکمی که بخواد به شما ضرر بزنه من اون حکم ندارم، برداشتم. اینجوری لب به کلام اینجاست. و بعدش هم گفتیم که حالا بحث نحوی گفتیم و صرفی که گفتیم، این بحث مفاعله است و مفاعله یعنی اصلا دین در مبن بر در مبنای این نیست که بخواد به شما ضرر بزنه. این زار رو گفتیم از باب مفاعله است و گفتیم که اصلا دین بنای این را نداره که حکم ضرر ده به شما بده. اینجوری. و اصلا مهمتر این که مختار متأخرین هم مثلا این قرار نگرفته، هم شیخ انصاری هم آقای خویی و سایرین اونایی که تقریراتی دارن، این رو همینجوری برداشت کردن و گفتن که خدمتتون گفتیم دیگه، حالا تکرار جمله نمی کنیم. شارع میگه که اون حکمی که به ضرر بی انجام من اون حکم رو برداشتم. این جواب جمله اول. اما اگر کسی این رو هم نپذیرفت، باز میگوییم این جمله هیچگاه مورد استفاده فقیهی از فقهاشیه واقع نشده. همون توضیحی که خدمتتون گفتیم خلاص. مثلا خب پیاده رفتن به حج که خود امام مجتبی علیه السلام 25 سفر حج پیاده رفتن، خب خود همین حج الان خالی از ضرر نیست؟ امام مجتبی علیه السلام که این مسیر رو پیاده می رفتن، خودش بالاخره براشون به رنج می افتادن پیاده می رفتن. حتی حج همین الان که مردم میرن به حال با وسایل نقلیه پیشرفته، هواپیما میرن، بازم دردهای مختلف دارن، یا سرماخوردگی، پادرد، ولی خب میان نا بالاخره دوا درمون میکنن و خوب میشن. درد به قول معروف نمیمونه تو بدنشون که ما بگیم که نه این رفت حج دیگه مثلا اینجوری شد. اگر اونجا حالا زیاد روی نکنه یا پرخوری نکنه بیماری دیگه عایدش نمیشه. و اینجوری نمیتونیم به این راحتی بگیم که هر حکمی که ضرر زن بود در دین این رو باید حرام کنیم یا مثلا همچی حکمی نداریم، چون اکثر احکام دین بعضا ضرری است و ظاهرش اینجوریه که به حال به فردی که داره اون کار رو انجام میده مقدار به زحمت میفته. ولی گفتیم اون زحمتی که طبق قاعده اجماع و اون چیزی که در روایات ذیل آیه ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، یا هلاکت نفس باشه یا قطع عضو باشه یا تعطیل عضو باشه یا ضرر جدی به یکی از دستگاه بدن باشه، اون بله اصلا خود دین اون رو برداشته. نیازی نداره که ما بخوایم فکر کنیم و اونو مثلا از دین حذف کنیم. خلاصه کنیم پرسش شماره 16 رو که گفت به خاطر ضرر زدن به دین حرمت حرام بودن رو داده، ما اینجوری باید بگیم که در 4 حوزه بحث کردیم، گفتیم عقل گستردگی اون رو نداره که بخواد فتوا به حرمت هر چیزی که ضرر دار بودن رو بده، چرا که الان ما در مراکز شهرها هستیم، آلودگی هوا بسیار زیاده، غذاهایی که استفاده میکنیم نوعا مثلا حالا سرخ کردنی چیه اینو، خب همه بدن ضرر میرسونه، اگه ما بخوایم همه اینا رو حرام کنیم که اصلا مبنای عقلی اتفاقا نداره. بحث قرآنی گفتیم سوره بقره آیه 195، دوستان میتونن به تفسیر کنز الدقایق آیات روایاتی که ذیل این آیه مراجعه کنن، تمام آیات اشاره به این داره اون ضرری که شما رو به هلاکت یا تعطیل عضو یا قطع عضو بندازه اون حرامه. در بحث اجماع هم گفتیم مختار فقیهی از فقهای معاصر نبوده که مثلا عزاداری مصداق اون ضررها رو داره، بالاخره به اون احاطه ای که فقهای بزرگوار شیعه به روایت داشتن قطعا میتونن از اون چه که ما اینجا داریم بحث میکنیم در عرض چند دقیقه خیلی گسترده‌تر این موضوع رو مورد بررسی قرار بدن، اونها هم هیچ فقیهی به این موضوع اشاره نکرده. در بحث سنت و روایت هم گفتیم که در عالم تشریع خداوند حکم ضرری ندارد، منظورش از روایتی که لا ضرر و لا ضرار فی الدین منظور اینه که اگر برای شما وضو ضرر داشته باشه خدا اون حکم از شما برداشته، شما باید تعمم کنید، زخم دارید تو بدن که اگر آب به اون برسه اون زخم اذیت میشه. خب این بحث هست، اون روایت به اینها برمیگرده، به بحث عزاداری بر نمیگرده. خب اینم از پاسخ شبهه شماره. خب در شبهه شماره 17 بحث شده که آیا عزاداری رو میتوان مصداق شعائر در اسلام دانست و به تبع آن را تعظیم کرد؟ اگه خاطر مبارکتون باشه یک بحث آیه‌ای در مورد بحث شعائر رو داشتیم در بحث‌های اعتقادیمون، یک قسمت از بحث شعائر رو اونجا تو یکی از سوال‌ها پاسخ دادیم، گفتیم به استناد به من یعظم شعائر الله که در سوره حج آمده، ما اونجا میتونیم این رو مصداق شعائر بدونیم. حالا اینجا میخوام بحث اونجا بحث اعتقادی قرآنی بود یه اشاره کردیم، اینجا میخوام یکم مفصلتر از بحث احکامی به این موضوع نگاه کنیم. خب میگیم عزاداری تعظیم شعائر است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، شعائر از ماده شعیره و از شعور می آید. در کتاب لسان العرب که از کتب معتبر بحث لغت عرب هست شعائر اینجوری معنی شده. خب این مورد وثوق همه فرق اسلامی باید قرار بگیره، لسان العرب کتاب معتبری است. گفتن شعیره شطوری است که میخواهد در مراسم حج قربانی کنند که باید حاجی آن شطور را با چیزی علامت گذاری کند. پس در حقیقت علامت گذاری یک معنای اون بحث شعیر. بعد ادامه اینجا لسان العرب میگه و کل ما جعل علما لطاعت الله عز و جل، و هر چیزی که خداوند و هر چیزی که علم بشه نشان داده بشه برای اینکه طاعت خدا داره انجام میشه عز و جل، مانند چی میگه؟ کل وقوف و تواف و سعی و رمی و ذبح و غیر و ذلک. میگه هر چیزی مثل تواف، گفته مثل، نگفته فقط ایناست، گفته کل وقوف، مثل وقوف، مثل تواف، مثل سعی، مثل رمی، مثل ذبح قربانی و غیر و ذلک و هر چیز دیگه. با این توضیح خب نشون میده که شعائر مخصوص مناسک حج نیست، که اینجور ما برداشت کنیم که شعائر فقط مخصوص مناسک حج. باز در ادامه میگه یعنی به ها جمیع متعبدات الله التي اشعر الله ای جعل اعلاما لها و هی کان ما کان من موقف و هی کل ما کان من موقف او مسع او ذبح و انما قیل الشعائر لكل علما مما تعبد به لان قولهم شعر به علمه. خب اینجا هم باز ادامه تصریح میکنه که هر آنچه که باعث تعبد خدا و عبادت خدا بشه و هر چیزی که باعث اون بحث شعور انسان و بالا بردن اون نسبت به خداوند بشه، نسبت به طاعت او، یا اینکه یک علامتی باشه. حالا باز دوره گفته که میتونه از این باشه که سعی باشه، ذبح باشه، و به خاطر همین ها میگه که به اینها شعائر میگن، یعنی نه اینکه شعائر رو از اعمال حج گرفته باشه، داره میگه که علتی که اصلا به اونها هم میگن شعائر به خاطر اون تعریف کلی شعائر و شعیره است که به اونها هم میگن، و هر چیز دیگه که بتونه همینجوری علم کنه تعبد و نسبت به خداوند. خب در حقیقت فهماندن این موضوع به بقیه، یعنی علم شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه من به بقیه میخوام بگم که من دارم ذبح میکنم در ملأ عام دیگه، من به بقیه میخوام بگم که دارم سعی میکنم، دارم رمی میکنم، دارم طواف میکنم، دارم وقوف کردم در حج، اینها همه هست. پس شعائر شامل ذکر خفی و صدقه و این موارد که مثلا در خفا هست، اینا شامل اون نمیشه. با توجه به سیاق این آیه که سیاق حج است، اما باعث تخصیص به حج نمیشه، چون گفتیم که در لسان العرب اصلا بحث شعیره اینجوری عنوان نشده. خب تمام مصادیق عزاداری داخل شعیره می شود پس، چون چرا؟ به این دلیل که خداوند از ما می خواهد ظلم به سید الشهدا رو عمومی اعلام کنیم، و این همان اعلام شعائر است. خود اهل بیت این موضوع رو به عناوین مختلف اعلام می کردن. از سنت اهل بیت از همه بالاتر، سنت اهل بیت که حجت ماست، اینگونه استفاده می کنیم که باید اتفاقا به صورت آشکارا این کار انجام بشه. حالت جهر و آشکار اصلا مطلوبه. خودشون گفتن اون جایی که فضا باز بوده برای اظهار این نظر و اظهار این رفتار از خودشون، قطعا این کار میکردن. اگه مثلا شاعری خدمت امام رضا علیه السلام بوده در مجلسی که خب شاید چند صد نفر از مسلمان هم اونجا حضور داشتن، امام فضا رو باز میدونن، به دیبل میگن بخون شعر بخون در این ظلمی که به کل اهل بیت رفته. خب اونجا فضا باز بوده، حالا منصبی هم خب حضرت البته به حالا اون مکر معمون بوده، البته نه اینکه خود امام بخوان به اختیار بپذیرند، اون منصبی هم که داشتن باعث میشده که خب کسی متعرض نشه، امام فضا رو در همون حد باز میدن، خب این کار انجام بده. حالا مسلمان که تو مجلس بودن اصلا ممکنه شیعه هم نباشن، ولی فضا فضای بازی بوده که امام میدن که کسی متعرض ایشون و شیعان خاصشون نمیشه، خب گفتن بخوان. پس جایی که متعرضشون نشن قشنگ این سنت رو آشکار میکردن، اصلا حالت جهر رو آشکار مطلوب اون بزرگواران بوده. خب این هم از پاسخ به شبهه شماره 17. خب در شبهه شماره 18 ما به اصطلاح بخشی از مقاله رو مطرح میکنیم که این آقای مطرح کرده، حالا ما به خیلی اسامی کار نداریم، میخوایم فقط بحث رو مطرح کنیم و یک دلیل دیگه ای که این آقا آورده و از اون دلیل اثبات میخواد بکنه که در دین چون حرج وجود نداره پس عزاداری هم به این دلیل بدعت است و دیگه حرمت برش قائل شده. اینجوری گفته شده: آری شریعت اسلامی آیینی سهل و آسان است، چنانچه خداوند میفرماید در سوره حج آیه 78: ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و آیاتی مانند این رو حالا آورده، مثل مائده آیه 6، بقره آیه 185، اعراف آیه 157، نساء آیه 28، تاها آیه 2 که دوستان حالا میتونن مجزا مراجعه کنن، ولی اون چیزی که آیه که بیشترین استفاده داره همین بحث ما جعل فی الدین کن من حرج هستش. و اون هم حالا ادامه بحث این بود که گفته بنابراین هر کس خود را به دشواری و سختی بیافکند به گمان اینکه خوشنودی خدا را به دست آورده، بی تردید از راه خدا دور افتاده و در راه دین بدعت نهاده است. یعنی دشواری در دین جعل حرج نشده است. پس دشواری در دین رو گفته حرجه، و چون جعل حرج هم در دین نشده پس اون کار بدعت. این اصطلاح به راحتی جواب داره. اول اینکه پس باید نفی همه احکام دین که سختی داره بکنیم. ما کدوم حکم دین هستش که سختی نداره؟ از نماز که بالاخره یه حکمیه که حالا ما خودمون هستیم و بالاخره امکانات محدودی برای اقامش میخواد و فضای متناسب میخواد، اینا همه زحمت داره، حرج داره، تا جهاد و خمس و اینها که اصلا کسی میره جهاد ممکنه خطر جانی داشته باشه و اونجا اصلا از بین بره، قطع عضو بشه، یا خمس که مثلا خب بالاخره درسته وعده هایی برای ازدیاد پول داده شده که همشون درسته، ولی در اونجا بالاخره باید یه مقدار از پولش رو خمس بده و همه اینها. صبر، الذين قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. صبر هم که مشکل، اگه مشکل نبود که خداوند اینجور وعده نمیداد به اینکه اونهایی که صبر میکنن ملائکی بر اونها نازل میشوند که نه حزن داشته باشه نه خوفی. پس اینجوری نمیتونیم برخورد کنیم که بگیم هر چی که حرج داشت از دین بذاریم بیرون. اطلاق ما جعل فی الدین من فی الدین کن من حرج، یعنی بگیم هر حرجی که حالا هست اینو از دین بذاریم کنار. اینجوری که خب اگه باشه اکثر احکام دین، حالا اونایی که مثلا موفقن به نماز شب، قرآن میفرماید که یک سوم دو سوم شب بیدارن. شما ببینید تو شبهای تابستون، خب کسی که بخواد یک سوم شب بیدار باشه، این حرج نداره، براش سختی نداره. حتی احکام کم و به نظر ما جزئی و راحت در دین هم اینها بالاخره حرج دارن و باعث زحمت میشن. پس اینجور نمیشه برداشت کرد که بیان چند تا آیه رو ردیف کنیم و بگیم آره طبق این آیات مثلا هر چی که حرج داره حرامه. خب گفتیم احکام دین نوعا با سختی ها و دقت های همراه. دوم، لسان این ادله لسان امتنانی است، یعنی خداوند می توانست موارد حرجی برای شما قرار دهد، منت به الزام حکم است نه اصل حکم. یعنی خداوند می تونست حکم های سخت داری بذاره اما خیلی تخفیف داد به شما. مثلا یه جایی که میگه آقا مثلا این حکم سخته، اونو اصلا وضع نکرده برای ما. لسان لازره که در شبه شماره 16 مطرح کردیم اصل حکم برمیداره، لسان لا حرج الزام حکم رو برمیداره. درست شد؟ اگر کسی حرجی داشته باشه، حرجی باشه در اصطلاح فقه، حج بره، نه اینکه ثواب نداره، اصلا لازم نبوده حج بره، پس اصلا شامل مستحبات هم نمیشه. وقتی شامل مستحبات نشه شامل عزاداری هم نیست. برفرضم که حالا آقایون قبول نکنن این استدلال ما رو، ما میگیم این اشکال شما، این دلیل شما اخص از مدعاست. یعنی چی؟ یعنی همه اشکال عزاداری که دشواری برای انسان نداره، ممکنه که آرام مثلا گریه کنه یا مثلا خب خیلی آرام عزاداری کنه، اونجور مثلا حالا سینه زنی های طولانی نداشته باشه که مثلا سینش سرخ بشه و امثال اینها. پس این اشکال شما چون شامل اون نمیشه، پس اصلا به کل عزاداری بر نمیگرده. یعنی این اشکال شما حداقل رده، چون همه اشکال عزاداری همش اشکال حرجی نیست. ما در روایت داریم که کسی که حتی من بکا او تباکا وجب له الجنه، این کسی که حتی حالت گریه هم به خودش بگیره داخل همونه، که اون که حداقل حالا سختی رو داره دیگه براش. پس این اشکال اخص از مدعاست، در صورتی که حتی دو دلیل ما رو نپذیرند. که ما گفتیم اولا که نمیتونیم اینجوری با دین برخورد کنیم که بگیم هر موضوعی که حرج در دین داشت پس بمونه رد کنیم، نه اینجوری که نمیشه، چون اکثر احکام دین، شاید همه احکام دین نه حرجیه، جهاد خودش در رأس ایناست، خمس همینجور و امثاله. و دوم هم گفتیم بحث به حال اصولی بخوام بکنیم، میگیم که لسان این ادله لسان امتنانی است، یعنی خدا میتوانست موارد حرجی رو برای ما قرار بده ولی منت به الزام حکم است نه اصل حکم. نه اصل حکم خدا تغییر نده، برای بحث اجرای اون به ما منت گذاشته، گفته حالا اگه براتون حرجه ما میتونیم اینجا تخفیف بدیم، نوع دیگه بر طبق اصول فقه هست باید اجرا بشه، اونم در حوزه واجبه، اصلا در حوزه مستحبات نیست که ما بخوایم از اون برای عزاداری استفاده کنیم. خب در شبه شماره 19 گفته شده اشکال مختلف عزاداری باعث وهن مذهب شیعه می شود. خب اول میگیم که این دلیل اخص از مدعاست، یعنی شما میگویید عزاداری چون مورد وهن دین است پس باطل است. همواره که اشکا همه اشکال عزاداری در باز همه جا اینجوری نیست. یعنی مثلا گریستن در یک مجلس متعارف یا سینه زنی در یک مجلسی که در فضای شیعه داره انجام میشه و حالا مصادیق مختلفی که دیگه حالا قابل بیان هست، اینها که باعث وهن مذهب نمیشه. پس نمیتونیم ما به دلیل اینکه شما میگید در یک جایی از کشورهای خارجی مثلا نوع خاصی از عزاداری اگر مطرح بشه یا مثلا دیده بشه یا تو خیابون باشه، باعث وهن مذهب میشه توسط اونهایی که حالا دارن نگاه میکنن. به این دلیل ما نمیتونیم بیام کل عزاداری رو در تمام جهان اسلام تعطیل کنیم. یه دلیلیه که اخص از مدعاست. دوم، خیلی از این موارد باعث بابت عدم اطلاع رسانی کامله. چقدر کسانی هستند که با توجه به اطلاع رسانی مناسب از اینکه ظلمی که به نوه پیامبر شده و اون پاکی و عصمت خود امام و یارانشون که به تبع امام این خصوصیات داشتن، وقتی اینا بازگو میشه اصلا خود طرف منقلب میشه و حتی به اسلام آوردنش منجر شده. این هم یه مطلب. اما این را هم ما تأیید میکنیم که اگر واقعا تو جایی باعث بشه که در دل دشمن یا در دل کسی که شیعه نیست مسلمان نیست یک دوری از تحقیق درباره اسلام پیش بیاد، اونجا آره، اونجا در جلوی اونها نباید این کار رو انجام داد. این بحث مورد قبوله. ما بحث وهن مذهب رو به عنوان بحث فقهی داریم، اما این استفاده ای که مستشکل ما داره میکنه و میگه که مثلا به دلیلی که وهنه پس بیام کلش رو تعطیل کنیم، نه، اون با این دلیل نمیشه کل اون عزاداری تعطیل کرد. ما هم قبول داریم در جایی از دنیا در مکانی که مثلا حالا دوربین ها در حال مخابره هستن، اونجا بخوایم یک شکل خاصی از عزاداری رو پیاده کنیم که باعث وهن مذهب بشه، بله اونجا کار غلطی است و در جلو اونها نباید این کار رو انجام داد. اون هم گفتیم در همین شرایط. خب در شبه شماره 20 گفته شده اشکال مختلف عزاداری افراد رو غافل از اندیشیدن امام حسین میکنه. برخی از اوقات عزاداری باعث مثلا قضا شدن نماز صبح میشه. حالا اینم از شاخه های این شبه است که ما در دل همین مطرح میکنیم. به عنوان مثال مثلا اینجوری گفته که عزاداری باعث میشه که جلوگیری بشه از اندیشیدن ما نسبت به امام حسین. مثلا گفته حتی باعث قضا شدن نماز صبح میشه، با اینکه مثلا امام حسین خیلی تاکید به نماز ظهر و عاشورا داشتن و دو تا روایت هم آورده. این روایت به این صورتن که پیامبر فرمودن اذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض به امیرالمومنین فرمودن، و باز جایی گفتن که اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها. خب اینجا هم روشن است که این استدلال دلیلش اخص از مدعاست. یعنی حالا ما بیایم بگیم به خاطر چند عزاداری که حالا نماز صبحشون قضا شده مثلا یا اندیشه نمی کنن در قیام امام حسین، میام کل عزاداری زیر سوال بره. خیر، همین مجالس عزاداری در حقیقت بیان احکام دین، اصول دین، بحث ولایت، مهدویت تو همین مجالس مطرح میشه و مردم هم استفاده میکنن. پس این یک وجه قضیه. و یه مسئله بحث فقهی ریزی هم داره که ما یک مختصر بهش ورود پیدا میکنیم و فقط از باب اینکه بتونیم جواب بدیم. ببینید، کسی که عزاداری میکنه مثلا شب، بعد ما بهش بگیم چون تو اگه عزاداری کنی نماز صبح قضا میشه، بر فرضی که نوع عزاداری ما اینجوری نیستن و الحمدلله همون حال عزاداری هم که دارن، یا تا نماز صبح مشغول عزاداری هستن نمازشون سر وقت میکنن، یا همون حال باعث میشه که نماز صبح با حضور قلبی داشته باشن، حالا اگه تک و توک هم کسی پیدا بشه که بابت عزاداری شبانه، خب نوعا هم که الان مردم تا ساعت 12:01 بیدارن، بخوایم بگیم حالا بیشتر از اون بیدار باشه یا خسته بشه خوابش بره، دیگه حالت خاص، ما میخوایم پاسخ به مستشکل بدیم و الا در دل خودمون که این مطلب رو میدونیم اینجوری نیست. میخوایم بگیم حالا برفرض که شب کس داره عزاداری میکنه به خاطر نمازی که هنوز وقتش وارد نشده اونو نهی کنیم، در فقه شیعه اینجوری نیست. استفتایی که کردن از آیت الله خویی مثلا استفتا شده که اگر کسی شب بخوابد میداند که نمازش قضا میشود، واجب است اسباب بیداری رو فراهم کند؟ آقای خویی گفتن خیر، دلیلی بر وجوبش نداریم. واجب نیست، ببین ممدوح عقلی هست، عقل میگه که وسایل بیداری خودتو فراهم کن، اما آیه خویی میگن چون هنوز وقت نماز صبح وارد نشده به این هم تکلیفی بر خواندن نماز صبح نیست. یه بحث فقهیه ها، ایشون میگن که ما به اصطلاح مطلبی رو بر وجوبش ندیدیم که کسی شب مثلا بیاد حالا واجب باشه براش. ببینید که ما میگیم مثلا از لحاظ عقلی مورد تاییده اون یه بحث دیگه است، اما اینکه کسی این کارو نکنه و نماز صبحش قضا بشه این عقوبت نداره، مستندی بر این موضوع نیستش. گذشته از اینا گفتیم که قریب به اتفاق عزاداران با حال معنوی بسیار خوبی هم اقامه نماز میکنن، یا اصلا تا صبح بیدارن تا نماز اول وقت میخونن، مثل نوع عزاداری های ما مثلا در ماه رمضان که بر شهادت امیرالمومنین هست، خب متصل به بحث سحر و نماز سحر وقت. و اینجوری نیستش که همه اینجوری باشن، حالا تک و توک اگه اینجوری بودن خب نمیشه به واسطه اینکه چند نفر این کار رو انجام بدن بخوایم این رو پیششو بزن. یه بحث فقهی هم گفتم واردش میشیم، اون اینه که ببینید مثلا دو تا حکم وقتی با هم تعارض ندارن به چه صورت. ما میگیم که بحث مفصل تو اصول داره، اینکه آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص اونه. یعنی چی؟ مثال من بزنم خدمت شما، ما وارد مسجد میشیم برای نماز، در این حال یه نجاستی هم تو مسجد دیده میشه، ما وقتی وارد مسجد میشیم امر به ازاله یعنی پاک کردن نجاست، امر به ازاله نجاست. حالا اگه کسی ازاله نجاست نکرد رفت سراغ اینکه نمازشو بخونه، نمازش درست نیست، یعنی چون امر به ازاله نجاست نکرده رفته نماز خونده، میتونیم بگیم چون اونو انجام نداده حالا اینم انجام بده درست نیست؟ نه، بابت عدم ازاله نجاست مجلس یه گناه داره، علم که داره نماز میخونه یه ثواب داره، اما این امر بر اون مقدمه. بله، ولی این نیست که چون این کارو انجام نده نفی همه کارهای غیر اونم حرام باشه. ما میخوایم لب کلام اینو بگیم که البته این یه بحث فقهی است، ما مختصر وارد اون شدیم از باب آشنایی با کلام و جواب به شبهه. اینجا فقهای اصول اثبات میکنن که امر به شی نهی از ضد خاص اون نیست، یعنی کسی وارد مسجد شد دید یک نجاستی هست، امر شارع به اینه که اول اون نجاست پاک کنه، ایشون واسطه به نماز خوندن بعدش این کارو بکنه، الان کار حرامی انجام نداده، بابت اون ترک ازاله نجاست یک گناه براش محسوب میشه، ولی این نیستش که کارهایی هم که ضد اونه نهی شده باشه. نه، اینجوری نداریم. اینو چجوری استفاده میکنیم؟ میگیم برفرض هم که نماز خوندن واجبه ولی الان داره عزاداری میکنه، ما نمیتونیم به خاطر اینکه عزاداری داره میکنه که فردا صبح ممکن نمازش قضا بشه بیام این عزاداری بگیم کار حرام داری انجام میدی، اصلا ارتباطی به اون نداره. این یک عمل در یک زمان مختلف، اون یک عمل در زمان دیگه و وقت خودش که اصلا هنوز هم وقتش وارد نشده، و مسائل فقهی خیلی پیچیده و جالبی داره که مربوط به این که هنوز وقت نماز وارد نشده ما نمیتونیم مثلا به اون حکم کنیم و الزام داشته باشیم. مشابه این موضوع هم در بحث مقاله‌ای به نام ملای رومی و حسین ابن علی در کتاب قمار عاشقانه چاپ شده که حالا اون آقای نویسنده کتاب به استناد مراد و مولای خودش مولای رومی گفته که به حلب رسید و دیده یک عده مردم در حال عزاداری هم، گفته که شما چرا عزاداری میکنین؟ گفتن که ما مثلا برای حسین ابن علی که چندین سال گذشته، چند صد سال گذشته به شهادت رسیده عزاداری میکنیم. و اونجا مولای رومی به اونها میگه که اون که به مقصود رسیده برای خودتون عزاداری کنید و خودتون سعی کنید به اون مقامات خاص برسید، و بحثای این چنینی که خب در بین عرفا معمولا برای جدایی از بحث دینداری معمولا مطرحه. و بعدش هم مضمون سخن رو به اینجا آورده که عارفان واقعی به خاطر واقعه عاشورا شادی میکنن، که ما مخصوصا این بحث رو تو پرسش 2-10 پاسخ دادیم. بله، اما در مورد اون دوتا روایت که گفته که اگر مردم به نوافل مشغول بودن تو به فرائض مشغول باش، و اگر نوافل به فرائض ضربه بزنند اونها رو لفظ کن ترک کن، فرفزوها ارشاد به حکم عقل است، نه اینکه میخواد بگه یک حکم شرعی رو بیان کنه. این روایت حکم عقل است نه بیان تعبد. اگر مستحبی بخواهد به واجبی ضرر بزند باید به واجب پرداخت، که معلوم میکن. ولی این مستحبی که مثلا داره شب انجام میشه، ما گفتیم برای نماز صبح، از اون نمیتونیم این حکم رو استخراج کنیم. و الا معلوم است که هر مستحبی اگر با فاصله زمان اقامه واجب تداخل پیدا کند، واجب در اولویت است. مثلا کسی عزاداری کنه وقت نماز وارد بشه، خب باید نمازش رو بخونه، این رو شاید بتونیم برای اون استفاده کنیم. ولی برای اینکه کسی شب داره عزاداری میکنه، بعد نهیش کنیم که چون نماز صبح تو قضا میشه، در حقیقت داری مستحبی انجام میدی که جلوی واجب تو میگیره، این اصلا از این روایت بر نمیاد. عقلی هم نیست که ما بگیم اون میگه که از کجا میدونه که مثلا من خوابم ببره، ما نمیتونیم که براش اثبات کنیم. قدر متیقن اون در ارشاد عقلیه، یعنی اون چیزی که ما ازش یقین میکنیم. گذشته از ضعف سندی که داره، مشابه همین در مورد روایت دوم هم هستش که استناد شده به پیامبر که اگر مردم به یک مستحبی جمع شدن، تو یا علی به واجب بپرداز. خب این هم حالا بحث ارشاد عقلیه، نمیتونیم از توش حکم پیدا کنیم. یعنی اینکه الان مردم ما نوعاً خب اهل مستحباتن، بعضی ها موفق به نماز شبن، بعضی صدقه میدن، حالا ما ببینیم مردم همه چی کار میکنن بعد ما اونو ترک کنیم، قطعاً این هم یک بحث ارشاد عقلیه. شاید برای زمان خاصی پیامبر اینو فرمودن به امیرالمومنین، باید این بررسی بشه. نمیشه برای همه زمان، یعنی باید فقاهت کنیم. ما نمیتونیم یک حدیث رو بذاریم جلومون، یا از اون سختتر و پیچیده‌تر یه آیه قرآن رو بذاریم جلومون، رو اون حکم بدیم، فتوا بدیم به کل عمل مسلمان ها. این کار اینجوری نیست. یه آیه قرآن کار فقیهه که بشینه روایات مرتبط به اون آیه رو استخراج کنه، به اون ادله چهارگانه، بعد تازه اون روایتی هم که میخواد به کار ببره ببینه اشکال سندی نداره، مثلا مرسل نیست، اینا چجوریه، رجالش، درایتش، اینا همه رو بررسی کنه، بعد بیاد بر اساس اونا باز ببینه شأن اون آیه، شأن اون روایت، نزولش کی بوده، برای موقع خاصی بوده. مثلا توی یک روایت امام یکی از یارانشونو دارن با لسان مثلا اونو تقبیح میکنن، اینجا مثلا مأموری از حکومت وقت بنی امیه یا بنی عباس اونجا بوده، امام در حقیقت دارن جان او رو حفظ میکنن، ولی نه اینکه امام مثلا دارن هشام بن حکم مثلا بدگویی میکنن از عقایدش، نه، اینجا دارن جان او رو حفظ میکنن از اینکه مأمورین حکومت او رو به عنوان شاگردی امام صادق دستگیر نکنن. تمام اینا باید ریزکاریهای بسیار زیاد داره، همه اینا باید بررسی بشه تا یک حکم فقهی بیاد بیرون از این قضیه. اینجوری نیست که ما این روایت رو بذاریم جلومون، اصلا مرسل روایت معلوم نیست، این روایت در کجا وارد شده، باید همه این بحثاش رو بررسی کنیم، بعد بیم از رو این یه فتوایی بدیم، بگیم مثلا کل عزاداری حرامه به این دلیل که مثلا خب ممکنه کسی عزاداری کنه نماز صبحش قضا بشه. اینجوری نمیشه بررسی کرد. به سراغ شبهه بعدی میشه. خب شبهه پایانی بحثمون هست، یه بحثی که خب خیلی متداول، جوابم البته طولانی داره، حالا انشالله باز وایس دو قسمتیش کنیم که دوستانم حوصله کنن. یه بحثی که معمولا هم تو جامعه باب، البته ما حالا تو بحث قرآنی اینا یه جوری جواب این دادیم، ولی اینجا باز بحث روایی هم گفتیم یک بحث این چنین داشته باشیم. گفته با توجه به این همه فرق در جامعه، برگزاری مراسم عزاداری جایز است؟ آیا حرام و اسراف نیست یا مرجوح نیست یا استحباب کمک به فقرا نسبت به عزاداری مرجوح یعنی ترجیح داده شده نیست؟ اون اشکالی که نوعاً هم حالا بعضیا میگیرن به این که مثلا چرا شما عزاداری میکنین، چرا پول مثلا به نذر میدین، بیان همینو به فقرا کمک کنین. اول در مباحث اصول جوابشو داریم میدیم. بحث اول در مباحث اصول یک بحثی رو به نام زد داریم و میگیم همونجور که تو بحث ازاله نجاست گفتیم، امر به شی مختزی از نهی خاص اون نیست. اگر این اصل رو همونطور که در شبهه قبل مطرح کردیم بدونیم، در موارد الزامیه و وجوبیه باشد، این اون قبول کردیم دیگه در اصول بحثه، در موارد استحبابی هم همینطوره. خب نه عقلا و نه شرعا به معنای نفی این نیستش که حالا کسی که مثلا زیارت نره، عزاداری نکنه، بیاد مثلا انفاق کنه. مستحب است انفاق از فقرا به فقرا، اما امر به انفاق به این معنی نیست که ما هر چی که دیگه با اون قابل جمع نیست، مثلا زیارت با اون قابل جمع نیست، اونا حرام باشه. ما گفتیم تو واجبش اینجوریه، یعنی واجبه که شما وقتی وارد مسجد میشید نجاست رو از مسجد پاک کنید، یه واجب دیگر رو شما آمدین به جای اون انجام بدین، آمدین نماز خونین بعد اون کار رو انجام بدین. خب اینجا ما گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از نهی خاص از اون نیست. پس اینجا میتونیم برای مستحب هم این قاعده فقهی رو به کار ببریم. یعنی چی؟ لب کلام این که مثلا ما درست امر به استحباب صدقه داریم، به این معنی نیست که حالا اگر برفرض کسی صدقه نداد، که در ادامه شبهه در ادامه پاسخ اصلا میگیم که نوع کسایی که صدقه میدن کمک میکنن به فقرا از تو همین کسایی که دارن عزاداری میکنن، مگر نه جای دیگه همچی مطلبی پیدا نمیشه. یعنی ما میگیم که چون امر به صدقه داریم، به این معنی نیستش که حالا کسی که مثلا میخواد بره به زیارت دیگه اون حرامه. تازه این تو واجبش اثبات کردیم، تو مستحبش که به طریق اولا هست. دوم، در میان انفاقات ما یه سری انفاقای واجب داریم، مثل خمس و زکات و کفاره و چیزایی که واجب هستش، که بحث مفصل فقهی داره، حالا میتونن دوستان مراجعه کنن و مطالعه کنن. غیر از اینها انفاقا واجب نیست. نه اینکه بگیم مثلا کسی حالا خمس و زکات و نفقاتش و اینا همه رو میده، بعد هر چقدر مال جمع کنه کنارش هم میگه ده از گشنگی بمیرن، نه این کار درست. حالا میخوام بگیم که شرع دیگه اون رو موظف نمیکنه که اگه همه انفاقاتش رو داد، حالا اگه چیزی هم براش بمونه البته، بعد بیاد حالا مثلا اینقدر هم پول داشته باشه بعد بیاد اونها رو انفاق نکنه، شرع دیگه به اونها به اون عقوبتی وارد نمیکنه، میگه اون کارهایی که بهش واجب بوده انجام بده. یعنی اون آیه الذین یکمزون الذهب والفضه ولا ينفقون و الی آخر، که اون عذاب های جهنمه، مربوط به این انفاق های واجبه نه انفاق مستحب. نهی شرعی نداریم از اینکه مثلا بیاد حالا تمام انفاقاتش هم که انجام بده باز بیاد مثلا انفاق کنه به فقرا. امر مولوی، یعنی تفاوت ما میخوایم بگیم قائل شدیم بین امر مولوی شرعی و امر ارشادی عقلی. ممکنه حالا امام به کسی توصیه کنن که حالا شما که داری به هر حال کمک کن به فقرا، بله اونجا یک امر ارشادی، ولی اونجایی که به هر حال واجباتش رو انجام بده دیگه تمام. این یه بحث نقضی. اما جواب حلی، ببینید اعمال ما خیلی پیچیده است، اعم از اعمال پنجگانه حرام و حلال و مکروه و مباح و مستحب، اینا پیچیدگی هایی داره، ما اصلا نمیدونیم کدوم عمل از کدوم عمل بهتره الا اون چه که روایت ما گفت. این روایت ما میگه مثلا این عمل اینجوری هستش، میگیم سمن و طاعت. مثلا گفته شده صدقه عمر رو طولانی میکنه، بله صله رحم هم عمر رو طولانی میکنه. چجوری دوتا عمل یه نتیجه داره، چجوریه، از چه طریقیه، کدوم بهتره، اینو ما نمیدونیم الا اون چه که امام معصوم به ما گفته. مثلا گفتن اینجا صدقه عمر رو طولانی میکنه، اینجا صله رحم اینجا این کار رو انجام میده. همون جورم باز گناهان، ترک رحم عمر رو کاهش میده، ترک صدقه خب بلایا ایجاد میشه و از این طریق. پس خود اعمال پیچیدگی داره، اینو داشته باشیم. باز نیت عامل درش دخیله، یعنی نیتی که من دارم از اینکه دارم صدقه میدم میخوام کسی منو ببینه، خب هیچی، 50-50، میخوام مثلا هم کسی منو ببینه هم مثلا انفاقم کرده باشم برای خدا، یا نه اصلا انفاق میکنم جوری که اصلا در روایت اومده این دست از اون دست خبر نداشته باشه، تعبیر این شده. پس نیت افرادم دخیل. باز یه بحث بالاتر از این، تقوای اون فردی هم که داره این کار انجام میده دخیله، یعنی فرد با تقوای مسلمون با تقوای عمل ازش خیلی بالاتر پذیر میشه. پس سه تا مجهول شد، یکی خود عمل جایگاهش چیه، دوم نیت عامل جایگاهش کجاست، سوم تقوای عامل جایگاهش کجاست. واقعا چجوری ما میتونیم با این سه تا مجهول کسی باشه غیر معصوم محک بزنه که آیا این کار برتر یا اون کار، که ما بیایم بگیم به جایی که میری زیارت بیا برو پولت بده فقیر، بعد قائل باشیم به اینکه این کار ثوابش بالاتر از اون کاره؟ شما از کجا میدونی؟ شما خوب عمل نمیدونی، بعد باز نیت طرف رو نمیدونی، باز تقوای اون رو هم نمیدونی. سه تا مجهول شده. این سه تا مجهول چجوری برای بشری که مثل منه اصلا از فکر من خبر نداره، حتی من خودم این رو دقیق نمیدونم، فقط امام میدونه به اذن الله. بنابراین ما نمیتونیم به راحتی این رو بگیم که آقا بیا به جای این کار مثلا اون کار رو انجام بده، مگر به استناد آیات و روایات، اون فقط افضلیت عمل رو شاید بتونیم تشخیص بدیم. در کتاب وسائل الشیعه این رو از باب تقوای عاملین خدمت شما میگم، جلد 8 باب 41 و 42 و 43 از ابواب وجوب حج و شرایط آن. مراجعه که بفرمایید اونجا یه روایتی آمده میگه مستحب است انسان حج مستحب به جا آورد و پول اون رو و این کار انجام بده به جای صدقه حج. بعد میگه که اعرابی خدمت امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم رسید و فرمود که من به حج نرسیدم، چقدر باید صدقه بدم؟ امام فرمودن کوه ابو قبیس رو اگه طلا بدی به ثواب حاجیان نمیرسی. ببینید اینجوری امام تو چه فضایی دارن اینو میگن، فضای بالاخره سخت شیعه در اون زمان، نه حالا که بالاخره باز تمکن مالی بالاتر. در اون زمانی که شیعه در اختناق هستش و بالاخره بحث خاص خودشو داره، این تو بحث تقوا، تو بحث صدقه، تو بحث تقوانیت میتونیم به این روایت استناد کنیم که مثلا در باب حج امام حسین روایت زیاد در کتاب کامل و زیارات آمده که معاصر شیخ کلینی نوشته شده. یه جا گفته که تعدل عمرتن، یه جا گفته تعدل حجتن، یه جا گفته تعدل حجت و العمره، یه جا گفته تا 20 حج بالا برده، یه جا تا 25 تا، یه جا تا 1000 تا. از مجموعه روایات استفاده میشه که زیارت امام از حج افضل است. نه تنها افضل است، بلکه امام باقر علیه السلام میفهمن میترسن مطلبی رو در مورد زیارت امام حسین بگم دیگه شما حج نرید، هستن تعطیل کنید. پس فضیلتش خیلی بالاست. اما علت این تعدد اعداد به خاطر این بوده که کسی مراجعه کرده به امام، امام با توجه به تقوا و نیت او گفتن برای شما مثلا یک حج، یه نفر دیگه مراجعه کرده گفتن برای شما 25 تا و گفتن تا 1000 تا میره، یعنی ممکنه فرد بیاد با تقوای بالا نیت بالا بره. مثال همین بحث ثواب زیارت ولی نعمتمون امام ابوالحسن رضا علیه السلام که امام جواد علیه السلام فرمودن زیارت پدرشون تا 1,000,000 حج بردن، اما شرطش رو گفتن چی؟ انه امام المفترض الطاعه، که اینو بدونه که اون امام مفترض الطاعه. در همین خیلی نکته هست، کسی که امام حسین مفترض و طاعه بدونه، خب اصلا این فرد جامعه رو اصلا اصلاح میکنه، اون مؤمنه، مردم ازش در امان. خب واقعا همچی کسی هم بره اونجا خب همچی ثواب بهش میدن، حالا کمتر بیشتر. منظور اینه که اینجا به تقوا و نیت اون مراجعه کننده امام حدیث رو به هر حال با توجه به اون تعداد حج و معادلش رو بیان فرمود. اما یه نکته دیگه و پاسخ نهایی، انفاق بهتر از حج است. بعضی ها میگن اصلا حج حرام است چون اسراف است و تبذیر. حال میخوایم ببینیم لغت اسراف بر این مبنا بار میشه اصلا. مفهوم اسراف یعنی چی؟ یعنی زیاده روی. مثلا یه مقداری غذا ما سیر میشیم اما فرد باز دوباره مثلا غذا میخوره، خب زیاده روی اصلا در اینجا به کار میره، طرف با یک مقدار غذا سیر میشه باز بیشتر میخواد بخوره. پس زیاده روی در جایی به کار میره که یک نسبتی به اون زیاده، یه تحریزی به اون باشه. اسراف در خوبی نداریم. مثلا کسی بگه آقا مثلا شما داری خیلی راست میگی، آقا داری اسراف میکنیم، خب باید راست بگیم، مگه اصلا باید دروغ بگیم؟ مثلا این اسراف مفهوم داره. معنی اسراف در جاییه که نسبت به این زیادت تحریز در دین باشه، ولی جایی که نباشه که دیگه. در اینجا هم مصادره مطلوب شده توسط مستشکل، مثلا میگه زیارت یا عزاداری یک کار بیهوده است، پس زیاده روی در آن اسرافه، که مثلا ما این قبول نداریم که این کار بیهوده نیست که بگیم حالا زیاد رفتنش اسرافه. تبذیر هم یعنی هدر دادن چیزی، مثل ریختن دور آب و آشامیدنی. حالا واقعا عزاداری که منظورش قربتن الاللهه، یعنی ما هدر دادیم قربتن الالله رو. پس بحث اسراف و تبذیر اصلا کلماتش رو با مراجعه کنیم به بحث اصول فقهی، اصلا بار بر بحث کار مستحبی و قربتن الاللهی نمیشه. من به خوردن غذا مثلا یا خوابیدن یا کار از این امور مثلا میشه که مثلا در دین حدی براش گذاشته شده. مثلا گفتن تا 40 لقمه مانده به سیری دست از قضا بکش، حالا انشالله همه ما عامل به این موضوع باشیم، چون ما خودمون که نیستیم، حالا گفتنش هم نمیدونم چجوریه، ولی انشالله دوستان حتما هستن. خب مثلا اینجور موارد اسراف درش مفهوم پیدا میکنه، اما اینکه مثلا ما بهم بگیم که شما خیلی داری حرف راست میزنی یا خیلی مثلا آدم خوبی، داره اسراف کاری میشه، بیا کم مثلا آدم بدی باش، که اصلا مفهوم عقلی نداره. ما چون دیدمون نسبت به زیارت یا عزاداری دید ضعیفیه، دید البته مستشکل رو عرض میکنم، چون دیدش نسبت به عزاداری یک کار بیهوده است، میگه خب خیلی خب دیگه، حالا یک شعری مثلا بخونیم در عزاداری و بس دیگه، مثلا حالا یک نیم ساعتی حال عزاداری داشته باشیم، بعدش هم بریم سراغ کارمون و طربناک باشیم. و اصلا این غمناکی، چرا مردم ایران اینقدر غمناکن؟ من رفتم تحقیق کردم، دیدم ما گریانترین مردم دنیا هستیم. حالا خنده بیهوده مثلا جایگاهش چیه واقعا از نظر ایشون که این حرفو میزنه؟ اما بحثی که مطرحه اینه که واقعا اسراف در جایی معنی پیدا میکنه که تحریزی در دین داشته باشیم، یعنی بگیم مثلا غذا خوردن از این حد دیگه میشه اسراف، خرید کردن از این حد بیشتر میشه اسراف، وسیله نقلیه در شأن خودت درسته، بیشتر از اون میشه اسراف، به حرج میفتی، به عسر میفتی و امثال اینها. و بعد از همه مهمتر، اصلا موضع سوال باید تشکیل بشه. الان مسئله چیه؟ مثلا ما به یکی میگیم آقا یه نفر باید بیاد به ما مراجعه کنه، به مستشکل بگه آقا مثلا من 1 میلیون تومن، 2 میلیون تومن، هر هرچی میخوام برم کربلا، اینو بدم کربلا یا بدم به فقیر؟ بعد اونجا شما تازه میتونید این سوال رو مطرح کنی، یعنی کسی بیاد اختیارش رو در امور مستحب به مستشکل واگذار کنه، اونجا جای طرح مسئله است. اصلا طرح مسئله قبل از اینکه اصلا این موضوع پیش بیاد طرح بیهوده ایه. شما نمیتونی برای کسی مسئله طرح کنی، او اصلا میخواد بره زیارت، خمسش هم داده، زکاتش هم داده، تمام بحث انفاقات واجبش هم داده، حالا میخواد بره به زیارت، ما بیم بگیم نه تو این کار نکن، برو اون کارو بکن. برفرضم اگه تازه بیاد به ما به اون آقا مراجعه کنه و ایشون بهش بگه برو صدقه بده، او از اون 2 میلیون تومن نهایتا 10%، 20%، یا خیلی زور بزنه 50%ش میده. اینجوری نیستش که اون میگه من میخوام یه کاری بکنم، بالاخره اون ثوابی که در ذهنمه به دست من میاد. یک مسئله بالاتر از همه اینها، عمومه، دقت بفهم، عمومه کسانی که، حالا نمیخوام بگیم اکثر چون ممکنه حالا یه دونه استثنا باشه، ولی عمومه کسانی که در همین خیریه ها، در همین به حال کمیته ها، اینها مشغول فعالیت های خیر هستند، به فقرا کمک میکنن، تجهیز زوجین تازه به حال عروسی کرده انجام میدن و امثال اینها، نوعاً همین کسایی هستن که تو مجلس عزاداری شرکت میکنن. یه فقیر رو شما نمیتونی بگی برو دمه مثلا، حالا ما اسم نبریم دیگه، حالا بگیم به جای مثلا جایی که مردم تجمع غیر مذهبی دارن، مثلا برو اونجا مثلا تکدی کن، چون اصلا خلاف عقلیه، میگن آقا شما عقل نداری حرف میزنی، اگه میخوای تکدی کنی برو تو فلان روزه، برو تو فلان مسجد، برو الان که عزادار اونجا هستم مطلب خودت مطرح کن، اونجا خیری پیدا میشه، حالا یه قرض الحسنه بده یا مثلا یه پولی دور به چرخ، شاید مثلا یه پولی جمع بشه. عمدتاً هم که خب فقرا ارتزاقشون از همین عزاداراست، عمدتاً که کسانی که به فقرا کمک میکنن همین کسانی که عزاداری میکنن، همین کسانی که زیارت میرن، اصلا بعضیا برکت انفاق خودشون رو از زیارت میگیرن. بزرگواری نقل میکرد، میگفت فردی چندین سفر حالا رفته بود زیارت، گفتم خب بحثشون ایشون به فقرا هم رفته کمک میکرد، گفت اصلا من برکت این کمک به فقرا رو از این زیارت ها میگیرم. ما که نمیدونیم اثرات عمل چی جوریه، اثرات نیت رو نمیدونیم، اثرات تقوا فاعل رو که نمیدونیم، فقط میایم اینجوری فتوا بدیم که بله چون اون اسراف بیا کمک کن، دلایل مختلفش هم آوردیم. از همه بالاتر اون چی که ما میبینیم همینه که عمده همین خیریه ها، همین مؤسسه ها، توسط همین به حال عزادارا، پیر غلاما، توسط همینه که زیارت زیاد میرن و همینه که مذهبی ترن داره اداره میشه، واقعیت قضیه همین اطعاما. و البته خود عزاداری هم اطعام داره نوعاً، خیلی خوش سلیقن همونجور که در حالا مراکز شهر اطعام میکنن پایین شهر رو، بالاخره به فقرا هم اطعام میکنن، حالا هم بحث علمی دارن اونجا، هم بحث اطعام دارن و چیزایی که دیگه بالاخره از لحاظ عقل هم اثبات شده است. خب ببخشید دوستان، این وایس آخر این مقدار طولانی شد دیگه، من گفتم باز دو قسمتش نکنیم. من خیلی خوشحال بودم که این 8 جلسه رو خدمت شما بزرگواران بودم و برای خودم لحظات خیلی خوبی بود که ارتباطی با شما داشتیم و خیلی خوشحال شدم از این فرصتی که به حال در اختیار من قرار گرفت تا با شما بزرگواران ارتباط داشته باشم. خیلی دوست دارم نظرات شما رو داشته باشم، به حال در قطعا در بحث تصحیح برخی موارد اگه دوستان نظری دارن، الحمدلله اهل علم و مطالعه هستن، اگر نظری دارن تصحیح دارن حتما بفرمان که ما استفاده کنیم در بهبود ارائه مطالبمون. اگر هم دوره رو دوستان حالا باز احساس نیاز میکنن یا مثلا بحثش رو دارن که بتونیم به اون هم بیشتر بپردازیم، حتما اعلام بفرمان. اگر در سطح مطالعه و سواد این جانب بود باز بتونیم انجام وظیفه کنیم خدمت بزرگواران و در خدمتشون باشیم. خب با آرزوی قبولی طاعات شما بزرگواران در این 2 ماه و اینکه ما بیش از پیش به معرفت امام عصرمون برسیم و یار و یاور حضرت باشیم، همه شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم و تشکر از خدمت همه شما دارم و السلام علیکم و رحمت الله.